بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دانش آموزای عزیز کلاس هفتم. من هاشم پور هستم. اگه خدا بخواد امسال تدریس شیمی و زیست شناسی رو در خدمت شما دانش آموزای عزیزم. از اونجایی که معلم قبلیتون زحمت کشیدن خیلی از مطالب کتاب برای شما توضیح دادن تا نیمه فصل چهار اگه اشتباه نکنم، من صرفاً یه سری نکاتی رو راجع به فصل 3 برای شما مرور میکنم و امیدوارم اگر مطلبی هستش که برای شما خیلی جا نیافتاده، با این مرور، با این نکات تکمیلی برای شما دوره بشه و رفع اشکال بشه. در این از فصل 3 شروع میکنیم که راجع به ماهیت مواد و ذرات تشکیل دهنده اونها یعنی اتم ها هست. سالهای سال بود که افراد محیط اطراف خودشون رو می دیدن و سعی می کردن با فکر کردن و کاوش کردن و یه سری آزمایش های ساده اولیه راجع به محیط اطرافشون و اتفاقات پیرامونیشون یه اطلاعاتی به دست بیارن یا کشف کنن، ببینن که ماهیت مواد اطرافشون چی هست. مثلا به آب دریاها نگاه میکردن، به تشکیل ابر نگاه میکردن و تعجب میکردن چطور بارون میباره، چطور آب جاری میشه، دریا میره وارد دریا میشه، بعد چه اتفاقات میفته که ابر تشکیل میشه. شاید خیلی از این چیزها رو میدونستن به تجربه، اما قدرت درک این که خب این آب چه ساختاری داره که میتونه تبخیر بشه، میتونه ابر رو تشکیل بده، ابر بارون بشه، بعد آب بارون این ویژگی رو داره که روانه، چقدر متفاوته، چقدر فرق داره. همیشه این مسائل ذهن افراد رو به خودش درگیر میکرده، اما چون تصوری از ماهیت مواد نداشتن نمیتونستن پاسخ مناسبی بدن برای سوالایی که راجع به طبیعت و محیط اطرافشون داشتن. از طرف دیگه آدما مواد مختلف رو تو اطراف خودشون میدیدن، همه مواد که آب نبودن یا به این شکل نبودن که یه ماده خالص دستشون باشه، مثلا طلا، و بخوان حالا باهاش آزمایش کنن. اونا حتی نمیدونستن که مواد مختلف، مثلا چوب، مثلا غذاهایی که میل میکنیم، مثلا چیزی مثل چرم حیوانا یا بدن ما آدما آیا از یه ماده تشکیل شده یا از مواد مختلف، از ذره های مواد مختلف تشکیل شده، آیا خالصه یا مخلوطی از مواد مختلف باعث شده که یه چیزی تشکیل بشه. مثل غذاها، شما از یه سری مواد اولیه میتونین یه غذای کامل تهیه بکنین، اما خود اون ماده اولیه، مثلا شما توی یه غذایی میخواین از هویج، گوجه فرنگی، سیب زمینی استفاده بکنین، مثلا سوپ، اونا شاید فکر میگردن که هویج خودش ماده خالصه و از ذرات ریز زیادی تشکیل شده که بهش میگن ذرات هویجی، یا مثلا گوجه فرنگی از ذرات گوجه فرنگی تشکیل شده و این مسائل ذهنشون رو همیشه درگیر میکرده. فکر کنین اگر شما تو زمانهای قدیم بودین راجع به مواد اطرافتون چه دیدی داشتین؟ ما هر روزه با مواد مختلفی سر و کار داریم که کاربردهای مختلفی تو زندگی روزانه‌مون دارن. امروز ما اطلاعاتمون راجع به مواد خیلی زیاد شده و درس ها و علومی مثل شیمی، زیست شناسی، فیزیک، زمین شناسی به ما کمک کرده که راجع به مواد پیرامونمون اطلاعات زیادی پیدا کنیم. اما ما کاربردهای خیلی از مواد رو تو محیط اطرافمون میدونیم. مثلا توی کتاب راجع به سنگ مرمر، نفت خام و نمک خوراکی مثال زده و توضیحاتی خواسته. خب شما طبیعتا با خیلی از کاربردهای اینها در کل آشنایید. مثلا سنگ مرمر تو ساخت نمای ساختمون ها استفاده میشه، توی حرم به عنوان سنگ زینتی استفاده میشه، یا مجسمه های مرمری داریم. نفت خام ازش مواد مختلفی ساخته میشه، مثل انواع داروها، مواد شیمیایی مثل حشره کش ها، یا سوخت خودروها مثلا بنزین، گازوئیل، اینا از نفت خام تهیه میشه. قیر، اینا جزء فرآورده های نفت خامه. پلاستیک. نمک چطور؟ نمک خوراکی هم که همون سدیم کلراید هست توی صنایع غذایی استفاده میشه. مثلا شما به غذاتون نمک میزنین، یا تو صنعت هم همینطور به خیلی از غذاها نمک میزنن تا هم طعم داشته باشه، هم موندگاریش بیشتر بشه. زمستونا که برف میباره و جاده یخ میزنه، میان نمک میپاشن توی جاده ها. اون نمک با تغییر نقطه ذوب یخ باعث میشه که یخ ها راحتر آب بشن و اون برف ها، اون یخ ها از سطح جاده ها کنار برن، تبدیل به آب بشن و مشکلی برای راننده ها پیش نیاد. توی محلول های سرم هم نمک هست. آره، یه مقدار نمک هست به خاطر اینکه تو بدن ما، ترکیب خون ما نمک داره و گاهی همین تغییر، اون تغییر کم اون میزان نمک باعث افت فشار خون یا خدای نکرده افزایش فشار خون میشه و توی پزشکی هم به این شکل از مواد داره استفاده میشه. پس ما هر روزه با مواد مختلف سر و کار داریم. اصلا ماده چی هست؟ به تمام چیزایی که تو اطراف ما وجود داره، چیزایی که جرم داره، یه حجمی داره، میگیم ماده. مثلا چوب یا فلز یا خوراکیا یا مثلا گچ یا همون چرمی که تصویرش تو کتاب هست. خب با توجه به این توضیحات و این مقدمه میریم سراغ درس اصلیمون. ما توی این فصل میخواییم متوجه بشیم که خب بالاخره این مواد از چی ساخته شدن. خدا رو شکر ما تو دور زمانی هستیم که تحقیقات زیادی راجع به این قضیه انجام شده و دانشمندان به نتایج خیلی خوبی رسیدن که یادگیریش میتونه باعث شه که دید ما نسبت به زندگی خیلی متفاوت باشه. مثلا زمانهای خیلی خیلی قدیم دانشمندا و فلاسفه یونان میشستن روزها و ماها و حتی سالها راجع به این قضیه فکر میکردن و نظریات مختلفی رو میدادن و این نظریات هم به عنوان نظرات خیلی مهم توی علم شیمی ثبت شده. اما چون اونها ابزارهای خیلی دقیق و درستی نداشتن و خب به هر حال علم کم کم پیشرفت میکنه، نمیتونستن یه نظریه خیلی ثابت و در واقع مورد پسند جامعه علمی امروز بدن. اما به تناسب زمان خودشون نظریاتشون شنیدنش خیلی جالبه. مثلا اونها هم مثل ما میگفتن که خب مواد به هر حال از یه چیزی جزئی تر تشکیل شدن دیگه، خب احتمالا از ذرات ریزتری تشکیل شدن. اینو قبول دارین؟ هر ماده ای از ذرات خودش تشکیل شده، از ذرات ریزترش. مثلا چوب میتونه تبدیل بشه به براده های چوب و اون براده های چوب میشه دوباره کنار هم به هر حال یه جوری حالا با چسب یا حتی با آب چسبون و دوباره یه قطعه چوبی تشکیل داد. فرقی نداره، در کل همونه، اما از ذرات ریزتر تشکیل شده. یه فعالیت هست تو صفحه 15 که نشون داده یه سری از افراد اعتقاد دارن این مواد ریزتر، این مواد و ذره هایی که در کل محیط پیرامون ما رو میسازن خیلی ریزتر از این هستن که با چشم بخوام به راحتی قابل مشاهده باشن. و ما توی مباحث علمی روش های مختلفی داریم برای بررسی در واقع همون محیط پیرامونمون، برای بررسی مواد و آزمایش کردنشون. یه روش مطالعه این هستش که ما مستقیما یه چیزی رو با چشم ببینیم، اما یه روش دیگه مطالعه واسه همینجور موارده، چیزی که ما حدس میزنیم که حتی با چشم خودمون نمیتونیم ببینیمش، حتی با ذره بینم شاید نتونیم ببینیمش، یا خیلی نیاز داره به آزمایش هایی که به صورت غیر مستقیم بخوایم به نتیجه و جوابی برسیم. توی صفحه 16 یه فعالیت دیگه داره، بچه من یکم سریع میخوام از اینا رد بشم، اگر مشکلی وجود داشت توی این فعالیت ها، توی این کارها، مثل اطلاعات جمع‌آوری کنید ها، فکر کنید ها، فعالیت ها، انشالله تو جلسه بعد مطرح کنین، من خدمتون هستم، براتون دوباره توضیح میدم و جواب کامل ترش رو بهتون میگم. توی صفحه 15 یه فعالیت داره که ازتون خواسته چند تا حب قند رو روی یه پارچه قرار بدین و با ضربه زدن اونها رو به تیکه های ریز تبدیل کنین، یکم پودر قند به دست بیارین. خب این کار خیلی پیچیده ای نیست، میتونین حتی تو خونه هم انجام بدین و امتحان کنین. بعد همه اون پودر قند رو بردارین، بریزین توی لیوان، همش بزنین تا حل شه. مطمئنین همه ذره های قند رو برداشتین؟ خب طبیعتا نه، یه سریاشون پارچه لای منافذش میمونه، باقی میمونه. دوباره ازتون سوال پرسیده آیا ذره های قند توی آب قابل دیدنن؟ نه دیگه، اگه همش بزنیم کاملا حل میشه. خب پس این یعنی که از بین رفته؟ این یه سوال خیلی مهمه، ظاهرش ساده است، اما اگه بخوایم فکر کنیم میبینیم که توی اتفاقات اطراف ما، توی محیط اطراف ما، این مسئله خیلی خوب قابل مشاهده است. ما خیلی چیزها رو نمیبینیم و ممکنه از وجودشون به همین راحتی اطلاع نداشته باشیم، اما با یه سری آزمایش ساده میتونیم متوجه حضورشون بشیم. مثلا اگه همون محلول پودر قندمون تو آب رو بخوایم یه مقدار بچشیم، حتما میفهمیم که شیرینه، طعم شیرینش رو حس میکنیم و از همونجا میفهمیم که یکی قبلا توی این حتی اگه کسی هم ندیده باشه کارای ما رو، متوجه میشه که توی این آب حالا یه مقدار شکر یا قند اضافه شده. به نظر شما میشه اون محلول آبمون رو به کسی که کارای ما رو ندیده بدیم میل کنه و بعدش بهش بگیم که نه من تو این آب هیچی نریختم، اما اون طرف میگه چرا شما یه چیز شیرین توش ریختی، یه چیز شیرین کننده مثل قند، شکر؟ خب از کجا فهمیده؟ با یه آزمایش ساده، چشیدن، لمس کردن، دیدن، شنیدن، اینها از ابزارهای ساده ما آدم هاست برای آزمایش کردن محیط اطرافمون. راستی یادم رفت بگم بچه ها، این صوت هایی که برای شما، این فایل های صوتی که براتون میذارم رو سعی کنید فقط گوش بدین. مطالب کتاب رو من خیلی ساده براتون توضیح دادم و قصدم این نبود که شما بشینین یه جزوه جدید تهیه بکنین. اگر بخواین من نکات رو براتون مجدد توضیح میدم، اما فعلا فقط گوش بدین، مطالب براتون مرور بشه تا اگر سوالی تو ذهنتون وجود داره و جایی اشکال یا ابهام دارین، صرفا با یه بار دیگه شنیدن مطالب و توضیحات فصل متوجهش بشین و تو جلسه های بعد انشاءالله در خدمتون باشم و رفع اشکال کنیم. متشکرم و خسته نباشید.